بعد ده الو،
تمام، بخير يا عزم. السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله.
ازيك؟ اگه اجازه بدین من سوالاتم از خدمتتون بپرسم.
بپرسید در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. سوال اولم این هست که با توجه به تحولات اخیر در غزه و حملات متقابل محور مقاومت، ارزیابی شما از وضعیت فعلی جبهه مقاومت چی هست؟ و اینکه برخی از تحلیلگران معتقدند جبهه مقاومت وارد مرحله جدیدی از بازدارندگی شده، این گزاره را شما تا چه حد معتبر میدونید؟
ببینید الان در حال حاضر تحرکاتی که صهیونیست‌ها انجام میدن در واقع به خاطر این هست که میخوان اون مثلا موضوع شکست در پرونده اونها ثبت نشه و نمیخوان که تو این مقطع تاریخی که بعد از 15 ماه جنگیدن در غزه علیه غزه در واقع این به معنی یک شکست باشه، که در واقع شکست اونها و اثبات آسیب پذیریشون به معنی این هست که اینها نمیتونن دیگه برای حفظ منافع غرب در منطقه نقش آفرینی کنن. لذا اونچه که دارن صورت میدن و آتش بس و شکستن مرحله را، در واقع کوشش برای این هست که اون چی را که در طی بیش از 15 ماه در غزه اتفاق افتاده این را به یک نتیجه ای که ظاهرا یک پیروزی هست برای اونها تبدیلش کنن. لذا این کشتاری که دارن را میندازن یه بخش بزرگش به خاطر این هست. البته بخش دیگرش این هست که اونها میخوان یک چهره، یعنی در گذشته یک چهره آسیب ناپذیری از خودشون ترسیم کرده بودن تحت عنوان که در مطبوعات تحت عنوان افسانه شکست ناپذیری صهیونیستی ازش یاد میشه، این افسانه خب از میان رفته. الان میخوان الان یک چهره جدیدی که بسیار بیرحمتر از گذشته، بسیار بسیار بدون و در واقع بی‌محابا، بدون توجه به مثلا مقررات بین‌المللی عمل خواهند کرد از خودشون ثبت کنند، یک چهره بسیار ترسناکتر از گذشته. لذا این بیرحمی ها در این قالب هست. چرا؟ چون حیات رژیم صهیونیستی، عرض کردم، یکی برای که حفظ حیات، یکی این برای که اثبات کنن که جاندارم خوبی برای منافع غرب هستن و از هر مانعی، یعنی هیچ واهمه از هیچ مانعی ندارن، و دوم این که حفظ منافع، حفظ امنیت خودشون هم هست، میخوان چنان چهره بیرمی از خودشون نشون بدن که همه واهمه داشته باشن از این که به اونها در واقع ضربه وارد کنن. این هدف اونها. اما مقاومت در اینجا بسیار خوب داره عمل میکنه، یعنی در واقع داره خودش رو آماده میکنه برای که یک به اصطلاح شکست دیگری را به صهیونیست ها وارد کنه. در عرصه غزه ما همین موشک باران هایی که دیروز و پریروز صورت گرفت علیه شهرهای اسقلان و برخی از شهرهای اطراف غزه، خودش در واقع یک کوششی برای این هست که در واقع اون چیزی را که صهیونیست‌ها خواهانش هستند را در واقع از میان ببره و اون که اثبات کنند که غزه را شکست دادن، حماس را شکست دادن. این موشکباران ها یعنی حماس زنده است، هم مردم غزه به رغم دادن تلفات بسیار و اوضاع بسیار وانفسایی که از غذایی دارن همچنان زنده است و این یک بخش از کار است. در لبنان به حضور ترس شاهد که مقاومت داره خودش را آماده میکنه که در واقع اگر چنان که صهیونیست‌ها باز هم گستاخی را افزایش دادن و خود میدونید که دو سه هفته گذشته صهیونیست‌ها ترورهای مختلفی را در لبنان صورت دادن، ضرباتی را برخی از شهرها و برخی از اماکن مختلف در به طور پراکنده مال متعلق به زولاد بهش ضربه وارد کردن. لذا در اینجا هم به وجود تو هر شبت که باز بخوام که بله در اینجا هم به وجود تو هر شبت که صهیونیست ها کوشش کردن که یعنی بخش حزب الله داره کاری میکنه و اقداماتی رو صورت میده که در واقع به صورت بازدارنده باشه. اما شاید از همه مهمتر اقدامات مردم یمن هست. یمن در اینجا فعالتر از همه جبهه ها در دو صحنه داره اقداماتی صورت میده که در واقع شرایط برای مقاومت تبدیل به شرایط بسیار خوبی میکنه. یکی ضربه به آمریکایی هاست به عنوان حامی اسرائیلی ها و کسانی که سیاست اصلیشون حفظ امنیت اسرائیل هست و الان اثبات میشه که نمیتونن حفظ امنیت اسرائیل حفظ کنن، در اون هم در مشک مثلا پرتاب مشک هایی که به تلاویو و اطراف تلاویو میکنن و همچنین حضور تاثیر ضرباتی که به کشتی‌های آمریکایی میزنه. این لذا در دو صحنه، هم به آمریکایی ها ضربه میزنه هم به اسرائیلی ها، و این در واقع مخصوصا با این اعلام این سیاست که این ضربات تا زمانی ادامه پیدا میکنه که غذا و دارو به اصطلاح مردم به اصطلاح غزه برسه، و این در واقع یکی از به اصطلاح میگم اهرمای بسیار قوی در بازدارندگی در برابر رژیم صهیونیستی. خب اما یه قسمت بعدی سوال آخرتون رو متوجه یعنی فراموش کردم، قسمت آخر سوال
همین در خصوص بازدارندگی جبهه مقاومت بود که فکر میکنم اشاره فرمودید.
بله بله، واقعا جبهه مقاومت این توانمندی را داشته که به رغم همه تلاش های مثلا جبهه استکبار جهانی که اروپایی ها آمریکایی ها دوزش هستن، به رغم همه حمایت های صهیونیست بین المللی که ثروتمندان یهودی در واقع تزریق میکنن پولهای زیادی، و با وجود کمک هایی که برخی از مرتجعین عرب میکنن و تشویق هایی که میکنن به اینکه ضرباتی به یمن به حزب الله تماس داده بشه، با همه این یعنی حمایت های دلاری که ارتش عرب میکنن، مقاومت به خوبی توانسته تا کنون در واقع ضربات کاری را به اونها بزنه، بلاخر اجازه نده که اینها یک پیروزی قابل ملاحظه ای را یا قابل پیروزی که داخل به عنوان پیروزی بشه ازش یاد کنن بهش دست پیدا کنن. در یمن چنین پیروزی را دست نیاوردن، در غزه هم تو ترس کردم همچنان اسراشون را نتانستن آزاد کنن، به رغم این یا حالا به رغم میگم با وجوده بهتر بگید با وجوده به وجود تو ارشوت که این ضرباتی که تا میزنن به مردم غزه، باز اونها مقاومت خوبی از خودشون نشون دادن و نتوانست یعنی اثرا رو آزاد نکردن. به نظر مجموعا صهیونیست ها و آمریکایی ها الان به هیچ وجه در موضع تهاجم نیستن، در موضع ترپوش گذاشتن بر مشکلاتشون هست. اگر به نظر کلی و جمع‌بندی میخوام نگاه کنیم، آمریکا و اسرائیل الان نگران به اصطلاح شکست هایی که تأثیر شکست هایی که متحمل شدن و نگران این هستن که با پایان جنگ و این که اونها نتوانستن به مقاصدشون برسن، اونها در واقع دچار یعنی واجب میشن با فشار بیشتر، لذا دارن کاری میکنن یعنی اقداماتی را به نظر خوش صورت میدن تا اینکه شکست ثبت نشه به نام اونها، آسیب پذیریشون اثبات نشه و در واقع اونها در این موقعیت انفعال خارج بشن، ولی که مجموع عملیاتشون یک مجموع عملیات واکنشی است برای سرپوش گذاشتن بر شکست هایی که تحمل کردن.
درسته، خیلی متشکرم آقای دکتر. یک سوالی هم هست، اون هم با توجه به تحرکات نظامی اخیر اسرائیل که دیگه خیلی از مردها رو در نوردیده، از زنان و کودکان و امدادگران گرفته تا اقداماتی که انجام داده، ممکنه درگیری ها به یک جنگ حالا تمام عیار در منطقه تبدیل بشه؟ یعنی علاوه بر اینکه میخواد اون شرارت خودش رو به نمایش بگذاره، ممکنه مقدمه برای همه گیری جنگ باشه؟
ببینید الان در شرایط حاضر به هیچ وجه به نفع آمریکایی ها نیست که وارد یک جنگ بزرگ بشن. آمریکایی ها الان مشکلات بسیار زیادی دارن، هم هزینه های جنگ بسیار زیاده، هم آسیب پذیریشون زیاده، و هم اگر جنگی اتفاق بیفته آسیب پذیری های بیشتری ازشون افشا بشن، علنی شدن ضعف های آمریکا در یک جنگ احتمالی است. لذا آمریکایی ها در مجموع علاقمند به گسترش جنگ نیستند. کسی که در این شرایط خواستار گسترش جنگ هست اسرائیل ها هستند که میخوان در این با یک به اصطلاح گسترش جنگ و یک جنگ بزرگتر در واقع اونها بتوانند از اون آب گلالود ماهیگیری کنند. یعنی در این فاصله جنگ بتوانند اراضی بیشتری را اشغال کنند، مثل اراضی سوریه را، حتی اراضی عربستان را یا لبنان را. یکی و یکی که این جنگ به سمت و سوی بره که ضربات کاری به ایران بخوره. یعنی اهداف راهبردی صهیونیست ها در این آشوب انداختن این ماجره ها، یک بخشش این است که یک جنگ که توان ایران را کاهش میده، در واقع جنگ بود، یعنی جنگ گسترده به سمت وارث آوردن ضربات بسیار کاری به ایرانه. اما شرایط به گونه ای نیست که آمریکایی ها جرأت چنین جنگی را بکنن که اگر وارد بشن طبیعتا آسیب های زیادی میخورن. ولذا احتمال جنگ بسیار کم هست، اگرچه که عرض کردم لابی های صهیونیست در آمریکا، خود مقامات رژیم صهیونیستی و حتی ارتجاع عربی مشوق آمریکایی ها هستند در یک جنگی که ایران را در واقع در منطقه تضعیف بکنه. و متاسفانه حتی میشه گفت که برخی از دولت عربی وعده جبران نفت ایران یا اینکه خسارت هایی که آمریکا میخوره را هم وعده به آمریکا دادن. ولی با همه اینها، همه این موارد، یعنی هم ارتش عربی، هم آمریکایی ها و حتی اروپایی ها، اگر جنگ اتفاق افتاد بسیار زیان میکنن و واقع منافع ایران رو دست میدن که میشه گفت جبران ناپذیره. ولی همین دلیل است که اکثر کارشناسا احتمال جنگ را حداقل میدونن و فقط برخی هستن که معتقدند که احتمال جنگی صورت میگیره.
درسته. سوال پایانی من این هست که بفرمایید نقاط ضعف یا چالش های پیش روی جبهه مقاومت رو در چه مواردی میبینید و چه اصلاحاتی به نظر شما ضروری هست که در این بخش صورت بگیره؟
ببینید، مقاومت حد اکثر توانش صحنه آمده. همه این کسایی که در مجموع جبهه مقاومت از سلطن مردمی همه توانشون را به کار گرفتن. چرا؟ خصوص که خب با یک جبهه بسیار گسترده بین‌المللی روبرو هستم و موفقیت هایی هم که دست آوردن بسیار بی‌نظیر بوده. اما مشکلاتی که الان شاید باشه، یک سری مشکلات اقتصادی است که همه این جبهه های مقاومت باش روبرو هستن، که برمیگرده، که متاسفانه بخشش برمیگرده به یک نوع مصرف بیرویه بر برخی از کشورها. یعنی مصرف بیرویه، یعنی مصرف ها مثلا اندازه باشه، شاید توان اقتصادی مقاومت خط سایه پیدا نکنه. یا بخش دیگر مقاومت نگرانی که از فضای مجازی به اصطلاح تاثیرات منفی و در واقع تحریف واقعیت ها در اذهان مردم کشور اسلامی داره. این هم باز یک مشکلی برای کشور مقاومت است که در واقع جای قاتل و مقتول را، جای جلاد و به اصطلاح قربانی را عوض بکنن، جایی که به اصطلاح شرایط دروغینی را که هست به اصطلاح از هزان جا بدن. کمی کمی الان هم یکی از مثالاش این است که اسرائیل را برخی مهمان رژیمی که موفق شده طی 15 ماه گذشته به خواستهاش دست پیدا کنه معرفی میکنه، حالا که به هیچ وجه اینطور نیست. حتی در مورد لبنان که آقای سید حسن نصرالله به شهادت رسیده، یاران اونها ایشون به شهادت رسیدن، ده ها تن از شخصیت های حزب الله در جاهای مختلف ترور شدند، هم رغم اینکه نزدیک به 4000 نفر مجروح شدند در حرکت پیجرها، دیدیم که در جنگ 60 روزه‌ای که بعد از شهادت همه اینها آقای سید حسن نصرالله اتفاق افتاد، اسرائیل نتوانست که حتی 2 کیلومتر وارد خاک لبنان بشه. و این یعنی جبهه مقاومت در یک جنگ 60 روزه اسرائیل را واقعا شکست داد. واقعا اسرائیل ها 70000 نفر نیرو را در مرز لبنان مستقر کردند تا اینکه پیروز بشن. و لذا مهمترین شکستی که استعمار در عصر ما خورده و مهمترین شکستی که اسرائیل در عصر ما خورده، در بزرگترین لشکرکشیش که 70000 نفر در لبنان بوده بعد از شهادت سید حسن نصرالله، یعنی همین جنگ 60 روزه ای بود که بعد اتفاق افتاد. ولذا این را به عکس جلوه دادن. یعنی مشکل ترین مشکل جبهه مقاومت این است که پیروزی ها را، یعنی رهروان راه مثلا این مقاومت متوجه پیروزی هاشون نشن، متوجه توانمندیشو نشن یا یک نسبت به نبرد آینده ناامید بشن. این مهمترین موزل الان هست. اگر نه، اگر واقعیت رو ببینن، میبینن که چقدر مستحکم همین الان حماس با این که یعنی اسرائیل همه هنری که کرده تا 2 هفته گذشته نزدیک به بیش از 1200 نفر را به شهادت رسیده، کودک را. این به هیچ وجه خود پیروزی نیست، به هیچ شکست است، باعث یک هجمه جهانی علیه اسرائیل شده و باز هم موقعیت اسرائیل را در جهان مورد خطر به هیچ وجه پیروز. اما پیروزی کی است؟ حماس است که اسرا را به رغم این فشارها آزاد نکرده. این میگم پیروزی و موشکبرانی کرده. اما دیشب دیدید موشکها را. لذا به نظر من یکی از مشکلات ما فضای مجازی است که به طور بسیار گسترده فعال هست و نظرها را و عقاید را تغییر میده.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی بزرگواری فرمودید، استفاده کنید.
سلامت باشید. سلامت باشید. دست خود شما از کوتاه خلاصه کنید، من بدم میاد نه چه منظور که برسونه مطلب را. گاهی من خب فیلم بداره که صحبت میکنه انسان کنم داره که خب یه جایی اضافه بگه، کم بگه، اینا دیگه اگر کم بود که زنگ بدن من جایی را توضیح بدم. ببخشید. انشالله که سلامت باشید.
خدا به شما سلامتی بده. ممنونم.
خدا
میگم.
سلامت باشید. خدا به شما. خدا به شما.